با درود بچه هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 16 هم از ماه دسامبر سال 2020 میلادی. اجازه بفرمایید عرض کنم که ما به قول آخونده به تبرک و تیمون غزلی از حافظ برای شما بخوانیم. فرمود ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. در خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دوست که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. بسیار زیبا و فلسفی است این بیت. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی میند از آن بست نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاری دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. بیا که فصل بهار است، تا من و تو به دیگران نگذاریم دشت و صحرا را. من سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. میگوید که در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز، بس طور عجب. لازم ایام شراب است. بیا که فصل بهار است، من و تو به دیگران نگذاریم دشت و صحرا را. که از سعدی سربته. خب دو سه مطلب. یکی این که امروز روز تولد بتهوون هست. بله بتهوون. لطفاً این جمال و کمال بتهوون رو به ما نشون بدید. یکی از شیفتگان بتهوون به من زنگ زدن که آقا 250 ساله شد بتهوون. لودویگ ون بتهوون، بله، آلمانی. عرض کنم که بسیاری بر این هستند که در عالم موسیقی نابغه مثل بتهوون بروز و ظهور نکرده است. یک عده هم البته رأی بر باخ دارن، همشهری یا همکشوری دیگری این بزرگ. و بتهوون از شبت که کارهاش به طور روزمره در جهان داره اجرا میشه در تمام جهان. و این مرد بزرگ به سال 1770 به دنیا آمد، به سال 827 از جهان رفت. در واقع بین سبک کلاسیک هست و رومانتیک در واقع بتهوون، و در یک عصری بوده است که موسیقی دانان بزرگ بسیار بودند. یا زود در آن عصر عرض کنم که موزارت هست و خیلی کسان دیگر، هایدن و اینا که پیش از این پیش از ایشون بودن و دیگه نظیر این هنرمندان واقعا در عالم پیدا نشد، نظیر باخ و بتهوون و هایدن و اینها و همچنین تعدادی از عرض کنم که موسیقیدانان بزرگ روس هم خیلی خیلی اهمیت دارن. از بتهوون در واقع ما 9 سمفونی داریم و شگفت اون که سمفونی نهم رو که ساخته کر بوده، این یه بهترین سمفونی جهان شناخته میشه، سمفونی نهم بتهوون، و 5 و 6 هم خیلی خیلی مشهور هستن، همه عالی هستن، اما نه اینا دیگه خیلی خیلی فوق‌العاده هستن. 16 کوارتت زهی، عرض کنم 32 سونات برای پیانو و تعدادی کارهای دیگه از این بزرگ برجاز. و 250 سال پیش از شبت که به دنیا آمد، به سال 1770 همونطور که عرض کردم. شخصیت دومی که از جهان رفته معرفی کنیم، چون در آمریکا خیلی خیلی در فرهنگ آمریکا مهم هست، به خود در فرهنگ پرواز، جنرال چاک ییگر هم نشون بدید لطفاً. جنرال چاک ییگر، ما خیلی مخلص شخصا خیلی دنبال میکردم کارهای آقای ییگر رو. چاک ییگر، بله، این مرد در 90 چند سالگی فوت شدن. چاک ییگر دیگه بزرگترین نام در خلبانی آمریکا بود. 1922 یا 23 به دنیا آمده و بعد وارد عرض کنم که به عنوان آدم فنی وارد کار شد، بعد خلبان شد و در اونجا یک روز میره بالا و یک هواپیما آلمانی رو سرنگون میکنه، پشت جبهه دشمن سقوط میکنه، پیاده فرار میکنه، از این کوها میگذره، خودشو میرسونه به پایگاه اصلی که در انگلیس بوده. روز بعد میره 9 تا هواپیمای آلمانی رو با سرنگون میکنه و وقتی که چاک ییگر آمد اینجا، در واقع به نام معروفترین تست پایلوت، هر هواپیمایی میساختن نو، آقای چاک ییگر امتحان میکرد. ییگر اولین کسی است که صوت رو شکسته و به همین دلیل هم شخصیت تاریخی است. یک هواپیمای کوچک رو رها کردن، نه هواپیمای ارسلان که B-29 اگه اشتباه نکنم، و چاک ییگر دیوار صوتی رو شکست و بعد از اون هم ایشون بود یک پریسلی خلبانی دیگری بود که در رقابت بود با آقای ییگر، اما ییگر خب خیلی از اون مشهور شد، به درجه جنرالی رسید و فوت شد، عمرشان به سر آمد و در تاریخ نام این مرد بزرگ هم در خدمت به کشورش بر جای ما. این هم یک شخصیت بزرگی دیگر در یک رشته دیگر. خب این داستان آدم دزدی رژیم هم در دنیا خیلی سر صدا کرده است، دیده نشده. اینها سپاه پاسداران برادران عزیز ما، اینها هر جا آدمای شر رو عرض کنم که مافیایی هستن در کشورهای دوربر، اینها با اینها دوستی دارن و اینها هر کسی هم میخوان بدوزن یا بکشن اگه دست خودشون نرسه دست اونا، مثل اون جوانی که تیکو پاری کردن با کارت در ترکیه و اون یکی که گرفتن آوردن به چیز، و همین بیچاره روح لازم که باید منتهای ناجوان مردی بدونی که بهش اطلاع بدن که آقا این تو حکم اعدام تو تایید شده، مثل بهش گفته بودن میخوایم تو رو محافظه کنیم با یک کسی، بعد ساعتی 4 صبح آمدن بردن تناب انداختن به آروارش که خوب زجرش بدن، 20 دقیقه میگن بالای دار دست و پا میزده. چنین حکومتی دیده نشده تا حالا. یکی نیست به اینا بگوید شما که هستید آخر؟ شما چه ادعایی در جنبه‌های بشری و ایرانی دارید که به خودتون اجازه میدید یکی کوچکترین انتقادی از شما بکنه بفرستید در دوردستان رو سر ببرن بکشن؟ شما این شأن رو از کجا آوردی؟ شما کی هستید؟ مردم ایران از شما بیزارن. نفرتی که ملت از شما داشته، آقایون آخوندا، برادران پاسدارا، برادران چاوکش، بسیج، از هیچ در واقع مأمور دولتی اینقدر نفرت و انزجار نبوده که از شماست. به عاقبت کار شما هم بهتر از عاقبت کار دیکتاتورای پیش از شما که نخواهد بود، هزار هزار بار بدتر خواهد. بله، و دنیا معترض شده از بین آدم دزدی های اینها و معترضین رو بدوزی و در اتومبیل پنهان کنی، از این کشور از اون کشور بیایی و بعد اینا میبرن آدم ها رو توی جای تاریکی در چششون رو میبندن، تهدید میکنن، شکنجه میکنن، اونجا اعتراف میگیرن، نمیارن زنده سخن بگن جک ملت ببینه که آقا این چه حرفی داره بزنه، این چگونه از خودش داره دفاع میکنه. نه، تو تاریک رو میترسونن، خودشون هم از این نقابا میکشن، با چاقو میفتن به جان اینها یا شلاق و اینها، میگه دیگه، میگه کاری هم که نکرده اعتراف میکنه. بعد همونو ضبط میکنن، همونو میارن به عنوان دلیل گناه و دلیل جرم اون پخش میکنن، یعنی اعترافی که در حال وحشت و شکنجه از بدبخت ایرانی گرفتن. عرض کردم اینها خونخوار و جرار و وحشی هستن، دنیا هم همین لقب داره، یعنی گفتن توحشی که شما به کار بردید برای کشتن زن نمیشه تحمل کرد، وحشی هستن. ما گرفتاریم، ما آدم های وحشی هستیم هموطن، و ما نیازمند اتفاق و اتحاد ملی هستیم برای براندازی. اینا باید از بن براندازی بشوند، یعنی این که فرض بفرمایید که حالا ما از راه اصلاح طلبی برویم جلو یا که ملایمت کنیم یا توسری بخوریم، چیزی نگیم، شاید خوب بشود اوضاع، چون این چیزی نخواهد بود، چون فساد در این رژیم و پشت پرده های فرو افتاده رژیم فساد به حدی است که اصلا اصلاح میسر نیست. چون این دولتی کسی به یاد نداره در تاریخ، و ما 82 میلیون یا 83 میلیون عملا اسیر هستیم، ما مردان اسیری هستیم، باز این تناب های اسارت رو بتوانیم پاره بکنیم. از کردم در تمام دنیا همچین چیزی نیست، چون حکومت دینی در دنیا نیست، حکومت دینی معنی نداره، و دولت ها هم دارن سود میبرن. دولت آمریکا هواپیمای F-35 و این پهپادهای قاتل که میگویند مبلغ 23 میلیارد دلار آقای ترامپ امضا کرد، و هواپیمای B-22 یعنی ببخشید B-52 از لوئیزیانا فکر کنم فرستادن خلیج فارس، اونجا کنار آبهای ایران حرکت کرده، و هر کی میخواد تهدیدی بکنه آمریکا B-52 رو میفرسته. مثلا فرستاد جنوب کره پرواز کردن و علامت این که موازی اعمالتون باشی، و مرتب اسلحه داره وارد همین کشورهای کوچک از کنم که جنوب خلیج فارس میشود میرود. اینا ممکن است خطری برای امریکت باشد، چون اینا به تبل قوا زدن که قاسم سلیمانی میگوید تمام فضیلت های ایرانی در قاسم سلیمانی بود، به خصوص بمب ساختن و تو جاده ها گذاشتن، این خیلی فضیلت ایرانیه. بله، و ایجاد شر کردن و ثروت ایرانی ها رو به چمدون کردن و برای عربا بردن و برای حسن نصر همسان بردن، اینا صفات ایرانی هست. عرض کردم یه جای باصفایی هم در کرمان یه مرد محترمه نیک نفس نیکوکاری کشته بود که مردم کرمان میبادن اونجا هم گنبد کردن برای حسن سلیمانی، از قره سلیمانی هرچی اسمش هست، و اونجا هم کردن قبرستان و زیارتگاه. مطمئنم یه دم هستن که معجزه دیدن از این آقای سلیمانی. این هم از داستان خلیج فارس. ما خدمت شما یه نکته بگم خدمتتون، از روزگار کوروش کبیر تا امروز ما مردم ایران یک حکومت ملی داشتیم. یعنی در این 2500 سال تاریخ دولت یک بار اتفاق افتاد که ما فکر کردیم دولت از ماست و ما یک زبان هستیم با دولت و دولت نماینده ماست. بله، یک بار بوده و این دولتی است که شکنجه نمیکنه و این دولتی است که تو سر ما نمیزنه، این دولتی است که اموال ما رو نمیدزده. این هیئتی که آمدن بله در روزگار دکتر مصدق عرض کنم که دولت تشکیل دادن و کسانی که اطراف او بودن، اینا تنها نمایندگان ملت بودن. البته قبلش ما نخست وزیرهای خیلی ممتاز سیاستمدار داشتیم مثل احمد قوام سلطنه. اینا احمد قوام سلطنه ملی محسوب نمیشه، سیاستمدار بسیار بزرگی است، خدماتش هم بسیار ارزنده است، اما مردم وجود رو در دل خودشون اونطور حس نکردن که یکی هستن، با هم گام میذارن. مردم در اون روزگار که عرض کردم حس غرور کردن، حس پیروزی کردن، گفت که راستی بله بله خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشی، ولی دولت مستعجل بود. این یه دوره بوده، دو سال و دو سه ماه که مردم نماینده داشتند. بعدش استبداد بوده و ترس بوده و وحشت بوده و کتک بوده و خوردن اموال مردم بوده و به دار کشیدن بوده و فساد بوده. حالا شاهان رو پرونده‌هاشون رو ما بررسی بکنیم می‌بینیم خب کریم خان زندم داریم که دوز نبوده مطلقا، مثلا دنبال پول نبوده و یه لور ساده بوده که مردم دوستش داشتن. کریم خان هم در دل مردم جا داشته، هنوزم جا داره، اما چون آدم نمی‌کشید و سر نمی‌برید مثلا شهرت و اعتبار آقامت خان رو نداره. عجیبه ها، ولی و لیاقت مردم ایران بیش از این هاست. البته یعنی اگر این سیستم استبدادی نمی بود، سیستم ها با توجه به قرائنی که ما میشناسیم، چون تاریخی که نشده ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اون که اتفاق نیفتاده، اما میتوانیم روش بحث بکنیم که در واقع اگر آزادی و قانون بر جای می بود و انتخابات آزاد بر جای می بود و دولت از ملت می بود، پیشرفت های ما بسیار درخشان می بوده. امروز بسیار درخشان می بوده و هوشیاری ملت و در واقع متخصصان ایرانی که فراری هستن به این سو و سو و ما بایستی بکوشیم که چند چیز رو از ذهنمون پاک کنیم. دیکتاتور خوب وجود نداره، نمیشه، نبوده. دیکتاتوری پابرجا، استبداد پابرجا نبوده، نمیشه. استبدادی که فاسد نبوده نمیشه، وجود نداره. استبداد غیر فاسد، مستبد غیر فاسد میسر نیست هموطن، حالا کسرش هرچی بذارید، عمامه باشه یا تاج باشه فرق نمیکنه، استبداد استبداده، فساد همراشه، با هم زایده میشن، دو قلو هم هر دو مستبد نشسته دو قلوش هم بغل دستشه. این است که خیلی غم انگیزه احوال ما، مردم بی اندازه غم انگیزه، دائم در حال ترسیم، دائم بچهای ما رو میکشن، دائم تعدادی از ما زندانی هستیم، دائم ده ها هزار نفر از ما فراری هستیم و ما به یک ثباتی نرسیدیم به عنوان یک سوسایتی که بیان آزاد داشته باشیم، بتونیم با دوستانمون آزادانه گپ بزنیم، بتوانیم مقالات بنویسیم، چاپ کنیم، بتوانیم فیلم ها بسازیم به وجهی که میخواهیم، با عقایدی که میخواهیم. این مواهب هرگز در دست ما هموطنان نبود. خب ما در باب میرزا پوچخان جنگلی صحبت کردیم. قدری پیچیده است داستان میرزا پوچخان که بیشتر از دو دفعه و سه دفعه اینا میشه، ولی من بسرمون سعی میکنیم کارو تمام کنیم. کتابی هم که تحریر یافته و تنها کتاب میرزا پوچخان است که در دست من است، که دوست ما آقای بدیعی خیلی هم جز دفاع میکردن از نویسنده این کتاب، این کرونولوژیش نسبت به وقایع در هم و مبهم وارد قضایای شاعرانه میشه. گاه عرض کنم که میخواد که بلاغت خودش رو نشون بده، مطلب گم میشه در این برام. ولی به هر صورت دستشون در نکنه، در خرداد 1344 ابراهیم فخرایی این کتاب رو نوشته است. میرزا کوچک خان فقط تصور نفرمایید که یه آدم رشدی بوده، گیلانی بوده و رفته، نه، یه حرکت مردمی بود که از شهرستان‌های دیگر می آمدن، چون این مرد آمده بود که اجانب رو از کشور بیرون بکند. روس ها، انگلیس ها، عثمانی ها که بودن، اینا رو بیرون بکند و در واقع یک سیستمی بر سیستم سیاسی که خوندم، مرامنامهشون خوندم، دیده که چقدر مترقی بود. از حکومت مرکزی قاجار ناراضی بودن و فکر میکردم میشه بعد این رو تعمیم داد به کشور. بله؟ و جنگل‌های مازندران رو، ببخشید گیلان رو، اونجا پناهگاه خودشون کرده بودن. ما اینا برای شما خوندیم. و با چند جبهه بازی جنگ می‌کردن، با روس‌ها، با انگلیس‌ها، که اینا جمعاً 7 سال طول کشید که این انگلیس‌ها اومده بودن که برن کمک نمی‌دونم روس‌های سفید بکنن و اینا اونجا اشغال کرده بودن. روس‌ها زمین‌های گیلان رو خریده بودن و نظر داشتن که کشاورزان بخش قفقاز کجا رو منتقل کنن به ایران. جنگ جهانی اول باعث شد که گشایشی بشه اینا چیز کنن. و در جبهه عرض کنم که بریگاد درگاه همایونی، قزاق‌های درگاه همایونی، عرض کردم یه 2-3 هزار تا قزاق، یعنی ایرانی که لباس قزاقی به تن داشت، آورده بودن و همون کلاپوسیا و دیدید عکس رضا شاه رو دیدید، این لباس قزاقی میپوشیدن، این 3000 با اینا میخواستن به جنگ بکنن. عرض کردم که و تعدادی بودند که کار سیاسی میکردن، نظریه پرداز اینها بودن، اساسنامه نوشتن اینها، و رفته رفته کار مشکل شد و دولت هم فشار آورد. یک زمانی تیمورتاش دونم من نکته‌ای بگم، هرگز اینها سخن از جدایی از ایران نکردن. پول ایران همونجا بود، فرماندار از تهران میرفت و اینا بسیار احترام میکرد. و یکی از این فرمانداران که ما اسمش اینجا بسیار بردیم مرحوم تیمورتاش بود، که در واقع وزیر مشاور مرحوم رضا شاه بود و بدبینی شد و رضا شاه رو کشت و بی اندازه لایق بوده این تیمورتاش، و دراز مدتی هم در روسیه تحصیل میکرد. اما وقتی این آقا رو فرستادن اونجا در روزگار جنگلی ها، تیمورتاش بدون دلیل جنایت های نگفتنی کرده، مشروبم میخورد میگفت دار بکشید، میگفتن آقا این اون نیست، این جنگلی نیست، میگفت دار بکشید، من گفتم دار بکشید. بسیار بسیار جنایات مهیبی این آقای تیمورتاش کرد اونجا، ضمن اون که ما از این دفاع کردیم از این مرد. اینا رو هم باید بگیم خدمتتون وطن گرامی. امیر دوست عزیز من در اتاق فرمان گفتن که آلمانی ابداع جالب کرد. و اون این که خیابانی که این سفارت منحوس جمهوری اسلامی درش هست اسمش رو گذاشتن روح الله زم، که هر وقت اینا رد میشن ببینن که این نشانه جنایتشون. و خیلی 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 کار درست و خوبی کرد. عرض میکنم که امروز یه چیز مخصوص بخوام به شما نشون بده. قدیمی ترین موسیقی که ما نشون بخواهیم داد این هست از ویگن. ویگن یک فنومن بوده آقا، فنومن. اوکی، ما فنومنالوجی داریم، یعنی پدید شناسی. بعضی ها ترجمه کردن پدیدار شناسی که اصلا من معنیش نمیفهمم. پدید شناسی، ویگن هم پدیده بود حقیقتا در کاری که میکرد، موسیقی پاپ با گیتار هم اجرا میکرد، اینها فوق العاده بود، صداش بسیار عالی و منحصر به فرد بود و ما دوست داشتیم ویگن رو. شهرتش در افغانستان هنوز هست، به خصوص ترانه دل دیوانه بله و ترانه های دیگر. خب برگردیم سر داستان میرزا کوچه‌خان جنگلی. این یک حرکت مردمی بوده در اون روزگاری که کشور در اشغال بیگانگان بوده و اشاره کردم به تیمورتاش که این متاسفانه آدم ها رو میگرفت به جرم این که با جنگلی ها هستن و میگرفت و میکشت و دار میکشید. بعدم اظهار پشیمانی و اینها نکرد. من نمیدونم یاد داشته از این مرحوم هست یا نه، اما در همین روزگاران هست که قرارداد ایران و انگلیس میشه و در روزگار وثوق الدوله، و وثوق الدوله خیلی سخت گرفت به جنگلی ها و یکی از کارهای وثوق الدوله براندازی یاغی ها بود. خب ما برای که ببخشید وقت ما کم هست، ما اینجا از شما واقع سخت شد، سخت گرفتن برمیرزا از چند طرف و قوای قزاق رفتن و اینها. یه فرمانده روسی هم داشتن که حالا یه نامه نوشته بهشون. اینجا چیزی که ارزش داره من بخونم خدمتتون، وقتی که فدایان جنگل دچار بیم و هراس شدن، غذاشون داشت به پایان میرسید، در حال فرار بودند و اینها، میرزای سخنرانی کرده. از سخنرانیش میشود به ایدئولوژیش پی برد. اینا سخنان ایشون هست در صفحه 178. میگوید رفقا، اینوالا نوشته که اینا کارشان خب این بود که تک تک در دست جمعی به قوای دولت نزدیک و تسلیم میشدن، یعنی جنگلی داشتن دیگه تسلیم میشدن. بعضی ها که قدری ترسو تر بودن با لباس مبدل خود را به نقاط امن میرساندن. میرزا که وضع را وخیم دید، ناچار در گاوبون اگه اشتباه نکنم برای همراهانش نطق ایراد کرد. این شاید آخرین نطق میرزا کوچه‌خان باشه. میگوید رفقا، این روزها بهترین اوقات آزمایش است. بعضی ها تفنگ را برداشته با اسلحه تسلیم میشوند. هرچند وضعمان بد است، همه خسته و فرسوده ایم، بی پول و بی آذوقه مواجه با انواع مشکلات و در معرض تندباد حوادثیم، ولی از شما میپرسم آیا برای عاشقان میهن، ببینید میهن تکیه داره، بله، آیا برای عاشقان میهن و اونهایی که دارای درد وطن هستند این گونه سختی ها دارای اهمیت است؟ اون روز که ما تفنگ به دوش گرفته برای استقلال ایران قیام کردیم و جنگلگردی و بیابان نبردی را پیش ساختیم، صدها بار وضع من از این بدتر بود. چه چیز در مقابل اون همه سوانح و مخاطرات ما را حفظ کرد؟ آیا جز ثبات و استقامت علتی دیگری داشت؟ امروز وثوق الدوله در ایران گرد و خاک می کند و برای بردن کشور زیر یوغ استعمار انگلیس، بله، به محو وطن پرستان همت گماشته است. یک عده برادرانمان را به جنگ ما روانه کرده، به طوری که میبیند برای پرهیز از برادرکشی دفاع را به تجاوز ترجیح داده ایم و جز عقب نشینی اقدامی نمی کنیم، در حالی که وثوق الدوله و کارگردانانش از اعمال هیچ قسم آزار و شکنجه حتی اعدام درباره احرار احرار یعنی آزادگان، دریغ ندارم و ارتکاب هر نوع جنایت را مجاز میشمارم، چرا که جنگل نقطه اتکای آزمردان و آزادمردان و بزرگترین سد پیشرفت مقاصد وطن فروشان است. به این جهت است که دو اسب ما میتازند تا هر چه زودتر ما را از بین ببرند. اکنون به شما برادران عزیز خطاب میکنم، اونها که خواهان ترقی و تعالی وطنن، مانند گذشته نباید از هیچ چیز پروا کنند، بایستی با فداکاری هرچه تمامتر با مشکلات ساخته در کنارمان باقی بمانند. کوهنوردی و بیابانگردی، گرسنگی و بیخوابی هر یک سلاح درخشندی است که ما را به وصول به هدف باید سخت‌تر آبنیزتر نماید. در این صورت چه بیمی از این و چه حراسی از آن داریم؟ فقط از اونهایی که بیش از این در گام پیمایی در این راه مقدس قدرت مقاومت در خود نمیبینن تمنا دارم در صورت تمایل تسلیم و یا کنارگیری اسلحهشون را تحویل نموده تا ما از تنها وسیله دفاع محروم نکنند و تأثر و مفارقتشون را که برای ما بسیار غم انگیز است با فقدان وسایل دفاعی زمینه ننمایند. این بیچاره رضا کوچک‌خان این سخنرانیشه که در حال استیصال و در حال فرار عرض کنم که گفته. یک نامه هم رضا شاه نوشته که شاه نبوده البته، که شما مرد شریف و بزرگواری هستید، قسم میدم قسم میخورم به شرافت سربازی شما تسلیم بشید، ما به شما کاری نداریم و چنین و چنان، و امضا میکند رضا که اینم در این پرونده هست. بله. و بعد سردار معظم تیمورتاش یه اطلاعیه صادر میکنه در تیر ماه 1298 از طرف سردار معظم و فرماندهی نیروی قزاق در تمامی حوزه های فومنات و جاهای دیگه حکومت نظامی که قبلا آمده بود ابقا گردیده. در اعلامیه گفته بود هر خانه ای که در آن جنگلی ها منزل کنند سوزانده می شود و صاحبش تنبیه خواهد شد. افرادی که برای جنگلی ها آذوقه تهیه می کنند و یا کمکی به آنها بنمایند فورا اعدام و داراییشان ضبط می شود. کسانی که در باب حرکت و عده قشون دولت اطلاعاتی به جنگلی ها بدهند داراییشان ضبط می شود. هر کس که از محل توقف جنگلی ها اطلاع یابد و به اطلاع مامورین دولتی و نظامی ها نرسد اعدام و دارایی از ضبط می شود. افرادی که قوا نظامی و مامورین لشکری و کشوری دولت را اغفال و در نشان دادن راه مرتکب خود شوند و دستجات قشون را از راه غلط ببرند اعدام و داراییشان ضبط می شود. فرماندهی نیروی قضا بعد از اون که این هارتوپورت ها را از تحریم جنگلی ها از این هارتوپورت طرفی نبست لازم دید نامی به میرزا بنویسد و با ذکر جملاتی که فکر می کرد در مخاطب مؤثر واقع می شود چی فرمودید؟ و وی را بعد می شود وی را به پایان خونریزی دعوت نماید. شاید هم محرکش در ارسال نامه سودایی بود که در سر میپخت بدین معنی که از ارتباط با جنگل فکر میکرد. صحنه به وجود آورد با دستگیری میرزا متعاقب یک دیدار خودآمیز چنین و چنان بکنند و به دولتش خاتمه بدن. خب این هم یک مطلبی است. و اون نامه‌ای که نوشته میشود از رامستر کیاچینکو، اینا ناصرالدین شاه بی عقل آمده بود دسته قزاق درست کرد، چون از این پوتین و از این سازنی خب خیلی هم تیپ خوب بود، اما اینا فرمانده‌هاشون روسی بودن. صبح به صبح گزارشایی که در ایران جمع کرده بودن می‌رسیدن مسکو. بله. و رئیسشون هم روسی بود، یادتون هست لیاخوف، اون یکی شاپشال، اینا با شمشیر برهنه روی در واقع از داخل از روی چی میگن رکاب رولز رویس محمد علی میرزا رفتن به طرف مجلس و به توپ بستن، اینا از همون گروه هستن. خب من این نامه رو میخونم، خیلی خیلی از این نامه هم باز فضیلت که یک روسی نوشته فضیلت های میرزا کوچک‌خان جنگلی معلوم میشه که نظرش چی بوده، در چه وقت هم خیلی کم هست. اینطور نوشته است: از اونجایی که دولت علیه ایران برای ایران شخص مرا که رئیس آتریاد تهران و چند سال است به ایران به درستی و راستی خدمت گذار هستم جهت قلقم ریشه فساد جنگل تعیین فرموده، یعنی باجرا چیز کردن که براندازی بشه دیگه، و این مسئله قطعی است و کسانی که با شما همراهی میکنن اطلاع کامل داریم، به جزای خود خواهند رسید. به جناب عالی که سردسته این جماعت هستید اعلان می شود به آن الله ریشه و مبدأ فساد را بله از صفحه گیلان کنده و مزمحل خواهم کرد. لیکن محض این که شما وطن دوست و ایران خواه و عاقل و نیف نقص معرفی شده اید، لازم است به شما خاطر نشان شود هرگاه جناب عالی را در محکمه عدل الهی حاضر نمایند و سوال شود که آنچه خسارت و تلفات به اهالی بیچاره از بدر الی ختم وارد آمده مسعود درگاه الهی کیست، گمان می کنم انصاف خواهید داد و شرمنده خواهید شد. بدیهی است انسان کامل برای فایده موهوم راضی بدین مسئولیت بزرگ نمی شود و نیز به من هم این طور دستگیر شده است که با اون صفات عالی شما برای شخص خود راضی به اذیت مسلمین بیچاره نخواهید بود. لذا با کمال اطمینان و قول شرف نظامی و خدای یکتا قسم است چنان که به اردوی قزاق ایران و به من پناهنده شوی و حرف مرا بپذیری، قول میدهم که وسایلی فراهم کنیم که بقیه عمر خود را با کمال احترام و مشاغل عالی به آسودگی زندگانی نمایی و این قول نظامی که در این ورقه به شما داده می شود به وحدانیت خدا حق است تا زمانی که آسایش شما را در پیشگاه اعلی حضرت همایونی و اولیای دولت علیه ایران فراهم به عمل نیاورم، شخص جناب عالی و کسانی که شما به اطمینان میدهید در اردوی قزاق مثل یک نفر میهمان عزیز میباشد و به مصداق آیه شریفه اکرم الضیف ولو کان کافرن، و نیز چنانچه بخواهید غیر این مسئله حرفی داشته باشید خوب است محلی را برای ملاقات و حرف آخر معین کنید که در آن محل با شما ملاقات شود تا رفع اشتباهات افواهی شده باشد. رنت مستر کیکاچینوف، رئیس قزاق‌های تهران. خب بعد نویسنده میگوید از دقت در نامه مزبور قطع نظر از توپ و تشهرهایی که در بکار رفته، تنها یک چیز به طور وضوح به چشم میخورد و اون وطن پرستی و ایران خواهی میرزا پوچخان است که حتی به رئیس قزاق‌ها نیز پوشیده نبوده است. بله و این جنرال چنین و چنین میکند و میرزا پوچخان البته زیر بار نمیرود و اینا شروع میکنند به گریختن، به جایی میرسند که دیگه غذا نداشتن علف میخوردن و میرزا تنها میماند مثل حالت بیهوشی و بعد بلند میشه خودش رو به یک قهوه خانه میرسونه در این جای قهوه چی مثل خوابی دیده بوده دالا هرچی، این میرزا رو به عنوان مرد مقدس قبول میکنه، ایشونم گویا در لباس درویشی، یعنی در با احوال درویشی یاهو کنان وارد میشه که نشناسنش، میبره اون پشت و ازش پذیرایی میکنه، که البته این داستان به اونجا منجر میشود که میرزا در حال فرار یخ میبنده. خیلی مفصله داستان، بسیار مفصله، این چیزایی که من گفتم هم مسئله مهمش بود. و بعد همونطور که دید اون رضا اسکستانی به فرمان اربابش سر میرزا رو از تن جدا کردن و بردن پیش رضا شاه و این آخرین سری بوده است که پیش شاهی رفته. البته عرض کردم رضا شاه از این کار بیزار شد، یعنی خیلی بدش آمد، مشمئز شد از اینکه سر بریده پیش اومدم. خب بدم بود، در واقع اونجور توهینم بود، چون قدیما سرا رو میبردن میکندن میبردن راه اگه دور بود میکردن لای خاک، بعد از 4 روز یه مرتبه پوست از کله میاد بیرون. این اختراع ما ایرانی ها بوده و پر کامی کردن که ببرن و شناسایی بشه. خود سر بو میگیره. باری این پایان کار میرزا قوچی خان جنگلی که البته عرض کردم بسیار وقایع پیچیده در اینجا هست، هم روسا و انگلیسا و مسائل قرارداد 1919 و عکس العمل جنگلی ها مطلب بسیاره، اما من دفتر رو میبندم به جهت اینکه فقط اینا مطالب مهم داستان بود خواستم شما بدانید. بسیار سپاسگزارم که توجه کردید. از امیر عزیز سپاسگزارم و شما نازنینان تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.